أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطاهرين سیما قائدنا و امام زماننا الکهف الحسین و قیاس المسترین صاحب الوجه الاغمر و الجبین الازهر الذي به وجوده سبدت الارض و السما و به یمنه رزق الورا الطالب و به دم المختول به کربلا الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفله هدیه پیشگاه سید و سالار شهدا سید جوانان اهل بهش ابا عبدالله الحسین صلوات جلی خط بفرمایید. هدیه پیشگاه اشبه الناس به رسول صلوات الله علیه و آله و سلم حضرت علی ابن حسین علی اکبر صلوات دیگری خط بفرمایید. نثار ارواح طیبه شهدا امام شهدا شهید حاج قاسم سلیمانی همه شهدایی که اربن اروا شدن به یاد حضرت علی اکبر علیه السلام صلوات دیگری خط بفرمایید. خب فرمودن که ابتدای جلسه خادمین عزیز زحمت میکشن جمع میکنن کمک های شما رو، همونطوری که میدونید اینجا خیمه گاه سید الشهدا است. هر جا که خیمه است یعنی یه سنگر برای مبارزه است. ما فقط نیومدیم اینجا گریه کنیم، گریه مقدمه مبارزه است. و همونطوری که شنیدید تو این روزه ها شهدای کربلا عجیبشون خرج کردن. هلال ابن نافع ابن هلال شب عاشورا به سید شهدا گفت آقا من وقتی که سید شهدا گفت برو معزونی، گفتش که من 1000 سکه دادم برای این شمشیرم برای اسبم و در راه نصرت شما میخوام بجنگم مبارزه کنم. اینطور نبود که شهدای کربلا بیان به امام حسین بگن خب حالا اسب هست، مثلا شمشیر هست، ما بیایم، تجهیزات هست. ما معمولا خودمون جی عادت کردیم میگه هر جای کاری با ما دارن میگیم مثلا ماشینش هست، امکاناتش هست، تجهیزاتش هست. اما شهدای کربلا وسیله خودشون بود، یعنی خودشون شمشیر آورده بودن، خودشون اسب آورده بودن. حالا برای همین یه روایتی رو داره که از ذخایر الافهام که حدیث قدسی است که فرمود که فوعزتی و جلالی انیل اخلق لها، من برای فاطمه شیعیانی خلق کردم. خیلی قشنگی روایت که خدای متعال اصلا شما رو برای از زهرا خلق کرد. خیلی قشنگه، آنچه های کیف میکنه. خدا میگه اصلا من یه آدم های خیلی خلق میکنم، میان تو این دنیا میمیرن، اصلا بهش هم میرن، کار نداریم. مستضعفین که تو قرآن بهش میگه، میگه اینها رو برای فاطمه خلق کردن سلام الله علیها. که اینا ویژگیشونه که طاهرینن، متحرینن، اینا پاکیزن، قلباشون میدرخشه. این شبا یه قطره اشکم میاد، خدا خدا میگذره. یه دوباره شروع کن، از اول شروع کن. من گذشتم. ينفقون اموالهم على عزاء الحسین، عجیبشون خرج میکنن برای عزای سید الشهدا. اینها اقامه میکنن عزاءه فی مجالسهم و یسبکون الدموع، اینها اشک میریزن تو این جلسات و خوابشون رو کم میکنن. میگه وقت بذارن این موکتا رو جمع کنن، همه میرن میخوابن، من بعد عید وامیزم موکت جمع باشه، امشب کمتر میخوابم. صبح بلند میشه میره زیارت عاشورا، میگه برم یه جای دیگه جلسات شلوغ بشه. تو بعضی شهرها جلسات صبح خیلی رونق داره، زیارت عاشورای صبح زور میره جلسه، میگه من سیالش کردم دیگه، ما تو این دهه بعد شلوغ کنیم، بعد خیابونا رو شلوغ کنیم، بعد کوچه ها رو شلوغ کنیم، بعد هیئت ها رو شلوغ کنیم. ما سیار لشکر سید الشهدا. و میفرماید الا من انفق درهما علی عزائه و زیارته، هر کی درهمی برای زیارت خرج کرد، برای عزا خرج کرد، برای جلسه خرج کرد، تاجرت له الملائکه الی یوم القیامه، ملائکه باش دادستاد میکنن، پولتو میذاره یه جایی که ملائکه نمیخوابونن، باش کار میکنن تا روز قیامت سود داری میبری. ملائکه طرف تنها، یادم این نیست که اطمینان نهشته باشی، ملائکه تجارت میکنن با. و ادامه روایت که میفهمد که در بهشت قصرهایی برای شما میسازند و بماند، حالا همین دنیا برات داره تجارت میکنه. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده در اقامه عزاء ابا عبدالله الحسین سهیم باشیم، شریک باشیم. میگوه یکی از اولیاء خدا به بچه ها رفقا این جلسات صاحب داره، نمونه زنی، مطمئن باشید ما جا میمونیم. میگوه یه سالی ما پول نداشتیم که جلسه بگیریم، هر سال میگرفتیم، دلمون شکست. میگه آقای جوان زیباروی منو دید، گفت شما جلسه بگیرید، ما همه چیز رو جور میکنیم. میگه ما جلسه گرفتیم، یه دهه اون آقا میومد جلو در میستاد. میگه بعدها از یکی از اولیای خدا متوجه شدیم اون آقا حضرت علی اکبر علیه السلام صاحب این جلساتن، توجه دارن. امشب دل بدید، امشب شبیه شدید، پیشونی بند بستید، دل بدید آقا عنایت کنه. هدیه پیشگاه روح ملکوتی و عظیم حضرت علی اکبر علیه السلام صلواتی خواهد بشه. جامعه ای، امتی می تواند به امامت برسد. بحث ما در مورد امامت امت بود، گفتیم امام فقط مأموم تربیت نمی کنه، مأمومی تربیت می کنه که خودش امام بشه، خودش پیشرام بشه، خودش جلودار بشه. امتی به امامت میرسه، هر کی رو انتخاب نمیکنن، امتی به امامت میرسه که در افق امر جامع حرکت کنه، هر کی نمیرسه. جامعه میتونه به پیشوایی برسه که در مسیر امر جامع حرکت کنه. کلیده به شما بگم، کلید رشد ما با در امر جامع. قرآن می‌فرماید آیه 62 نور، انما المؤمنون، انما می‌دونید از ادات حصر، یعنی خدا کیو مؤمن می‌دونه؟ اینا رو، هر کی خدا مؤمن نمیدونه. مؤمن کیه؟ مؤمن کسی است که الذین آمنوا بالله و رسوله. اینجا اون شرط رو میخواد بگه، میگه من کیو مؤمن میدونم؟ انما اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. خدای متعال ویژگی مؤمن رو چی میدونه؟ میگه مؤمن در کنار ولی خدا، در کنار امام جامع بعد حضور داشته باشه. تو کجا؟ تو امر جامع. امر جامع چیه؟ امر جامع اون امریه که امام جامع اولویتش رو تشخیص داده، اون امر مهمیه که امام جامع اراده ها رو اونجا جمع کرده. امر جامع سید الشهدا کربلا بود، همه باید بیان کربلا. وقتی کربلا حسین داره میره، تو هرچی کار میکنی، هرچی کار میکنی، امام رفته امر جامع، امر جامع کربلاست، نری آیات حج برای من بیاری، یا اهمیت حج رو بیاری، نری قرآن برای من بخونی. وقتی امام داره حج رو نیمه تمام میذاره میره سراغ امر جامع، خدا دیگه نگاهی به حاجی ها نمی کنه، میگه امر جامع حجه. وقتی امام تو کربلاست، نری از زکات برای من صحبت کنی، نری از کار فرهنگی بگی آقا ببخشید من توی کوفه کار فرهنگی داشتم میکردم. او امام تو کربلاست، با تو امر جامع باشی، نرو کلام رسول خدا رو بیار که این کار تو دین مهمه. هر امامی امر جامعش متفاوته در زمانهای مختلف. امام رضا علیه السلام متفاوت. خیلی مسئله مهمی ها، دقت کنید. خیلی از مذهبی ها متدینین لغزششون تو همین آیه است. میگه وقتی حسین رفت کربلا بر من قرآن نخون، بر من از حج صحبت نکن. خدا میگه من فقط امر جامعه رو میشناسم. علا امر جامعه اذا کانو معه ثبت لی قدم از صدق اندکم مع الحسین و اصحاب الحسین. برای من حرف دیگه نزنی، امام فقط امر جامعه رو میشناسه، خدا فقط امر جامعه رو میشناسه. این آیه که نازل شد تو جنگ احزاب نازل شد، جنگ احزاب خاتم انبیا دستور داد گفت الان همه اراده ها، همه توان ها بیاد تو کندن خندق. منافقین در می رفتن، بهانه های مختلف، آقا جلسه قرآن داریم، جلسه تفسیر داریم، داریم بسته مواسات تقسیم می کنیم توی شهر، چه خاتم انبیا می فرماید که امر جامعه را کندن خندق. قرآن می فرماید اگر کسی خواست بره اجازه بگیره، فقط تو صورت اجازه میتونی بری. حتی یستأذنوا، منافقین بدون اجازه میرفتن. امر جامع رو، اون امری بود که شهدای کربلا اصحاب سید و شهدا هم فهمیدن هم درش حضور داشت. دیشب عرض کردیم تو اون صحبت کوتاهی که محمد حنفیه تو مدینه اومد خدمت حضرت، گفت آقا برید سمت یمن، اگر یمن ناامن بود برید تو کوها، حضرت اونجا یه جمله دارن که من دیشب نگفتم، یه قسمتی از همون عبارات حضرت، فرمودن که من اگر معوای و هیچ جا نداشته باشم بیعت نمی کنم محمد، و تهیأت و لذالک انا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی امرهم امری و رأیهم رأی. یعنی اهل بیت من و شیعیان من نظرشون با من یکیه، یعنی فهمیدن، نه اینکه من بهشون گفتم امر من اینه اونا متوجه نیستن، میفهمن امر جامعه یعنی چی. رأیهم رأی، نه اینکه رأی من رأی اوناست، اونا میفهمن که امروز امر جامع قیام بر علیه طاغوته، حضور در کربلاست، شکستن هیمنه طاغوته، اینو فهمیدن. و سید الشهدا امر جامع رو به اونایی که نبودن هم رسوند. حبیب ابن مزار با خانومش نشسته بود، داشتن غذا میخوردن، در زدن، رفت جلوی در یه نامه رو گرفت برگشت، خانومش اون پیرزن بود دیگه، بیش از 70 سال داشت حبیب ابن مزار، خانومش هم پیرزن، پیر مرد پیرزن، دو تایی نشسته بودن غذا صبحونه میخوردن. گفت چی بود حبیب؟ گفت چی، حالا خودش زد به اون را دیگه، معال سبتین. نه اصرار که گفت چی بود نامه، این کاغذی گرفتی؟ گفت نامه از مولام آقا ابا عبدالله الحسین، من الحسین الى رجل فقیه، حبیب ابن مظاهر، ما رسیدیم کربلا حبیب، و تو میدونی قرابت ما رو به رسول مکرم اسلام، اگر میخواهی یاری کنی به شتاب، وقت نیست. خانمش گفت خب ساک آماده کنم، چون جاسوس زیاد بود نمیخواست به خانمش هم بگه، گفتش حقیقتش من پیرمرد شدم دیگه، ما جنگای صفین و زمان پیامبر رو الان پیرمردی شدیم. گفت نمیخوای بری؟ گفت نه دیگه، من توام چه به درد امام حسین میخورم. شروع کرد گریه کردن، گفت مگه نشنیدی از رسول مکرم اسلام که این دوتا آقا یعنی امام مجتبی علیه السلام و ابا عبدالله الحسین امامان، هر دو امامن، چه قیام کنن چه قیام نکنن، چه بنشینن. گفت چرا شنیدم؟ گفت چرا نشستی؟ محلش نیستم. رفت از اون اتاق یه روسری آورد انداخت سر حبیب، حبیب تو زن شدی، روسری سر کن. و نشست تو اتاق گریه کردن. گفت حسین جان کاش من مرد بودم، میخواست غیرت حبیب رو به جوش بیاره، ای کاش من گریه میکرد، میگو ای کاش من مرد بودم الان میوادم بشه حسین جان. گذشت یه روز یا دو روز، دید حبیب داره یک کارهای میکنه. حبیب چی کار داره میکنی؟ چی دارم میرم دیگه، گفتی که نمیرم که، نمیخواستم امتحانت کنم، پیرمرد میخواست پیرزن امتحان کنه، میخواستم امتحانت کنم. به غلامش گفته بود اسب ببر بیرون کوفه، نزدیک غلامش شد دید از پشت سر که میرم، غلامه داشت با اسب حرف میزه، میگو الان حبیب هم نیاد من با تو میرم، میریم بشه آقامون، دوتا با هم دیگه میریم، با اسب حرف میزن. حبیب رسید گفت تو آزادی، هر کاری میخوای بکنی، من آزادت کردم، دیگه غلام نیستی. خب حبیب میشه من هم باید بیام، ولی یه دونه اسب دارم دیگه، دیدی ترک موتور میرشونی، گفتش بشین با هم دیگه بریم. پیر مرد یه غلام جوان، رفتن به سمت کربلا، حدود روز ششم هفتم بود رسیدن، میدونید لشکر، لشکر هزار نفر، هزار نفر، تصور کنید صحنه رو، لشکریان هی میرفتن اینور هی شروع میشد اونور هیش که نمیرفت. خودتون رو بذارید تو اون صحنه، اینجا تک توک میومدن، شما میومدن. سید شهدا منتظر حبیب بود، گفتن آقا جناح چپ رو به کی بدیم؟ گفتن صبر کنید، فرمانده کیه معرفی میکنم. یه وقت یکی فریاد زد حبیب ابن مظاهر، بکنید توی جمعی که قریبا تصور یه رفعه سردار بزرگ بیاد، چقدر خوشحال شدن، شروع چند تکبیر گفتن، الله اکبر الله اکبر، اصلا ولوله ای شد. حبیب رسید دورشو گرفتن، دیدید صحنه‌ای که مثلا حاج قاسم میره یه جا دوره فرمانده رو میگیرن، تکبیر میگفتن، این صدا رفت تا خیمه. زینب کبری صدا زدن، چه خبره؟ گفتن خانم حبیب اومده. به اون غلام خانم فرمود که سلام منو به حبیب ابن مظاهر برسونید. خوشحال شد خانم، دوان دوان رفت پیش حبیب، حالا دوره کرده بودن حبیب رو، گفت حبیب دختر علی ابن ابی طالب امیر المومنین به سلام رسون. تا اینه گفتن نشست زمین، خاکای ریخ رو سرش، گفت خدای کار دنیا به کجا رسیده، از اومدن یه پیرمرد خوشحال میشن. از قربت این کاروان گریه کرد، یه پیرمرد خوشحال کرد، اما قوت قلبی بود حبیب. رجال کشی میگه، میگه حبیب ابن مظاهر از اون کسانیه که در برابر کوه انسانهای فلزی، تشبیه میکنه رجال کشی، میگه همه پر از وسایل بودن، زره بودن، اسلحه داشتن، میگه حبیب ایستاد جلوی نیزه ها، ایستاد حبیب جلوی شمشیر ها، ایستاد. رفقا، مهمترین کار کرده امام در رابطه با امت اینه که اراده های امت رو در امر جامع جمع کنه. خیلی مسئله مهمیه. ببین من و شما هر کدوممون همیشه یه اولویت هایی داریم، اولویت هامون هم با هم یکی نیست، متفاوته. تو جامعه کی اینا رو جمع میکنه؟ ما همیشه از اثبات امامت صحبت کردیم، اما از کارکردهای ولایت صحبت نکردیم. خیلی بحث مهمیه، کارکردهای ولایت. تو بحث ولایت فقیه یکی از اموری که متاسفانه کار نشده، بعد میبینیم یه نوجوانی که متوجه نیست، اسیر تبلیغات دشمن میشه، اینه که ما کارکردهای ولایت نمیدونیم. یکی از مجاهدین افغانستان میگفت، میگو ما 2 میلیون شهید دادیم تا الان، شما چند تا شهید دادید؟ 300,000 تا شهید دادید. ما 2 میلیون شهید دادیم، افغانستان هنوز ویران است. چرا؟ شما بخونید شهدای کشورهای مختلف، ما عدد معدد بالایی نیست. الجزایر رو بخونید، عراق رو بخونید، خیلی جا خیلی مجاهدین شهید شدن. چی میگن؟ میگن شما امام دارید، ولی دارید، سرپرست دارید که قوغا میکنه تو عالم. امام یه فتوا میده همه ی عالم میلرزه. دانشمند بزرگ آمریکایی میگه امام غرب رو با بحران تصمیم گیری مواجه کرد. تصمیماتی می گرفت که یک امت رو به خروش می آورد. آقای عسکرولادی گفتم من تو همون جنرال 42 رفتم پیش امام، خیلی ترسیده بودم، با مخفیانه رفتم تو خونه امام تو قم. امام گفت چه ترسیدی؟ نترس. گفتم آقا برنامه چیه؟ ما بقید شما چیکار می خواهد بکنید؟ کسی هم نبود، کسی هم حمایت نمی کرد از امام. امام فرمود که ابتدا یک تاغوت رو زمین میزنیم، 2 حکومت الهی تشکیل میدیم، 3 پرچم رو به دست صاحبش میرسانیم. ببینید افاق امام رو، ببینید اراده های یک امت رو امام امت آورد اینجا، گفت 3 قدم داریم، همه اراده ها بیاد اینجا. تاغوت زدن، تاغوت که الان رسیده به تاغوت آمریکا. اول تاغوت کوچیک رو باید بزنی. کار امام چیه؟ کار امام اینه که همه اراده ها رو جمع کنه، میلیون ها اراده رو در کل دنیا جمع کنه. از آمریکایی که آمریکای جنوبی که عزیز دلمون گفتند و از آرژانتین گفتند و یکی از مبلغین آمریکای جنوبی میگفت توی کشور پرو یه حالا کمتر از پرو ما شنیدیم یه جوونی مسیحی شیعه شده، جوونای دیگر هم تو وادی سیدالشهدا و امیرالمومنین آورده، همشون تیشرت میپوشن همیشه عکس آقا و امام رو تیشرتاشون همیشه، هر موقع هم تیشرت عوض میکنم میگن اینجا یه عکس کوچیکم باید بزنید، همیشه میپوشن. حالا ما گفت تو کنگره آمریکا جلسه گذاشتن، میخوام بگم نقش امام تو جمع کردن اراده یعنی چی، امر جامعه که قرآن میگه یعنی چی. گفت تو کنگره آمریکا جلسه گذاشتن، سازمان سیاه گزارش داده آقا یه فردی مسیحی بوده اسمش گوشه حسین، 100 تا جوونم جمع کرده، اگر مراقبت نکنید حزب الله لبنان در پرو ایجاد خواهد شد. گفتن چیکار کنیم؟ الان در شهر حسین که بودن 40,000 جمعیت داره، تو کوهستان‌های پروه، تو شهر حسین آمریکا پایگاه نظامی رفته زده. او 100 تا جوونن. رفقا قدرت خودتون رو کم نبینید. امروز بچه‌های آرژانتین و بچه‌های پرو و بچه‌های آمریکای جنوبی نگاه می‌کنن به هیئت سال الله زنجان، شما امامید. باور کنید به شما دارن اقتدا میکنن. حسین میگفت چیکار میکنم؟ میگفت میرم تو قبائل مسیحی، به ما میگن که حسین، از اون وقتی که خودش میگفت این آقا میگفت من تماس با واتساپ تماس گرفتم گفتم حسین اسم تو کنگره آمریکا سازمان سیاه آورده، اونجا در مورد تو جلسه گذاشتن، چقدر عزت داده شهدا، خطر داره، ترورت میکنن. گفت باکی نیست، ما آماده شهادتیم. یه جوان مسیحی بوده، باکی نیست، ما آماده شهادتیم. گفت بهت بگم از اون وقتی که تو کنگره آمریکا اسم منو بردن، از 200 گروه در کشور پرو تماس گرفتن، حسین میشه بیای شهر ما، بیای روستای ما، بیای قبیله ما. میرم اونجا میگن ما یه سوالی داریم، این دوتا امامی که تو ایرانن، اینا چه تفکری دارن که بیش از 40 سال زورگویان عالم، مستبدین عالم رو مستعسل کردن، بیچاره کردن؟ بیا تفکرشون برای ما بگو. میگم میرم کتاب تله کلی اندیشه میگم، انسان 250 ساله میگم، مسیحی ان روزه امام حسین براشون میخونم، گریه میکنم برای امام حسین. رفقا امر جامعه بیداد میکنه در عالم، یعنی اراده ای که تو امشب داری توی هیئت نشستی پیشانی بستی متصل به اون بچه های کشمیر، بچه های لبنان، بچه های آذربایجان، بچه های عراق، همه این دنیای عظیم مقاومت تحت ولایت جانباز انقلاب نائب امام زمان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای. چرا همه شیاطین عالم جمع شدن تو همین اختشاشات یک نقطه رو زدن، همه تیربارا یه جا بود؟ ببینید ما یه نقاط ضعف داریم تو این کشور، یه نقاط قوت داریم. نقطه قوت ما آغاز، چرا نقطه قوت ما رو زدن؟ چرا نقطه ضعفمون رو نزدن؟ خب سوال نشد براتون چرا در و دیوار توهین کردن؟ دو هفته پیش جلسه داشتیم با بچه های دفتر آقا حفظ و نشر آقا، گفتم ما بررسی کردیم در طول این سالها، سال گذشته سنگین ترین حملات علیه آقا بوده، سابقه نداشته. نیزه دار با نیزه بزنه، شمشیر دار با شمشیر بزنه، اون که نداره سنگ بزنه. چرا؟ چون ببینید امروز یک نفر ایستاده با یک امت در برابر اراده شیطان. کار امام اینه انسانها رو از امور فردی، از امور فرعی، از امور حاشیه‌ای بیاره تو امر اصلی. خیلی مهمه. ولی هر کدوم میریم سراغ یه کاری، یکی میره اون کار میکنه. یکی زمان طاغوت ملعون پهلوی اومدن به امام گفتن آقا یه نامه‌ای نوشتیم، علما جمع شدن مشروب خوری ها رو جمع کنیم. امام گفت من امضا نمیکنم. گفتن آقا مشروب، شما روایت شراب خوندی؟ میدونی یعنی چی شراب؟ آقا حالا اینجوری نگفتن، زبان حال دارم میگه. شراب چنان است چنان است. امام فرمودن که امروز مأموریت ما زدن ریشه است، نه جمع کردن مشروب فروشی. قرآن میگه، اینو قرآن به ما یاد داد. فرماید که و ذرو ظاهر الاسم و باطن. نه ظاهر اسم نه باطن اسم، اینا رو بذارید کنار. ظاهر اسم چیه؟ آقا دروغ، حسد، بی‌عفتی، بی‌حیایی، بخل، نگاه حرام، همه ظاهره. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود باطن گناه چیه؟ باطن گناه ائمه کفرند. باطن گناه. امام چی میگه؟ میگه ما یه ظاهر گناه داریم مشروبه، باطن گناه چیه؟ ائمه کفرند. کدوم اولویت داره بزنیم؟ ما باید بریم ریشه رو بزنیم. باطن گناه یعنی ائمه کفر. آقا بیهجابی، بیهفتی، کشف حجاب، این ظاهره، باطنش ائمه کفرن. بعد با کدوم مبارزه کنی؟ نه اینکه آدم بی تفاوت باشه نسبت به مسئله کشف حجاب، اما قرآن میگه باطن. حضرت میفهمه باطن. ببینید امروز یک ابر پروژه تو این 100 سال گذشته انجام شد، صهیونیست ها انجام دادن، بحث انقلاب جنسی بود. باید مطالعه کنید. کردید؟ من یه آمار جدید نمیدم، قدیمی یه مقدار آمار. امروز وقتی بررسی میکنه بیش از 350 میلیون که الان شاید خیلی بیشتر شد. سایت ترویج فساد سروراش تو اسرائیل. هالیوود دست کیه؟ دست اسرائیل. تو این 100 سال کی دنیا رو به فساد کشید؟ کی بحث کشف حجاب رو؟ خود آمریکایی‌ها میگن، میگن ما تو قرن گذشته بیش از 100 سال پیش شما تو آمریکا مستنداش وجود داره، خانم‌ها روسری داشتن، حجابشون خوب بود نسبت به غرب. میگم حالا چادر اینجوری نداشتن، اما لباسا بزرگ بود، گشاد بود، روسری سرشون بود، مستنداتش وجود داره. کی غرب رو به و دنیا رو به فساد کشید؟ صهیونیست‌ها. به ما یه نفسی داریم، انسان یه نفسی داره، طبیعتا نفس انسان به سمت شهوات میل داره، نفس اماره به سوء، اینا همه درست. اما جریان امروز عالم در طول تاریخ سابقه نداشته. یعنی طبیعی نیست، طبیعی نفس نیست. سینما و چرا؟ چون بزرگ، یکی از بزرگترین صنعت‌های پولساز اقتصادی برای صهیونیست‌ها و لابی‌های صهیونیست جریان فساده. ببینید شما الان بخونید تولید ناخالص ملی آمریکا رو سرچ کنید، سه تا صنعت جز پولسازترین صنعت آمریکا با چی داره میچرخه؟ با سلاح، با فساد، با مواد مخدر. بعد تازه ما میریم خودمون مقایسه میکنیم، مثلا میگیم ما کشور چندمیم، ما مگه تو اینا تولید ناخالص ملی داریم؟ صنعت بزرگ اقتصادی دنیاست. لذا زن باید ابزار باشه. حالا من بعد برم تو این مثلا اون خانومی که تو خیابون کشف حجاب کرده با اون مبارزه کنم یا با سرویسا مبارزه کنم؟ بعد این تنبیه بشه، تنبیه یعنی آگاه، نه که بزن تو سرش. آقا فهمیدن تنبیه بشه یعنی آگاهش کنید، تبیین کنید، نه باتون وردای بزنید تو سرش. بعد تدبیر کرد، بعد مسئولین تدبیر کنن. من طلبه وظیفه تبیین دارم، شما وظیفه تبیین داری، خواهران اون وظیفه تبیین دارن، اما گم نکنیم مسیر رو. امام فرمود باید طاغوت رو بزنیم. بعضی چقدر بد میفهمن، میگه خب آجا قبل انقلاب هم چی کشف حجاب داشتن، الان هم که اینجوریه، بس این چه انقلابیه و چه فایده داره اصلا؟ میگم شما کم دقت کن ببین، ما الان بیش از 40 سال داریم با ریشه گناه میجنگیم. آمریکا ضعیف نشد؟ تو چه قیاسی داری ما رو با پهلوی قیاس میکنی؟ یه کشف حجاب تو خیابون دیدی میگی اینو ملاک قرار دادی برای تشخیص حق. امیرالمومنین فرمود که دو دسته پشت منو شکستن، اون عالم آگاه خائن و جاهل متمسک، یعنی مقدسی که آگاه نیست، اینا پشت منو شکستن. ما برای مسئله حجاب باید برنامه‌ریزی کنیم، اما به شما بگم مهمترین کار در جریان حجاب مبارزه با ریشه، یعنی اسرائیل، که آقا فرمود انشاءالله 25 سال اون وقت فرمود نخواهد دید. بعد بعضی ها میگن که آقا چرا انقدر از اسرائیل و آمریکا حرف میزنه، بیاد مسائل داخلی رو حل کنه. چرا؟ چون از فرمود که اینا ائمه کفر ریشه گناهانن، اینا دین به ما یاد داده. سید الشهدا رفت سراغ چند تا زن آوازخون تو مدینه و شهرها، یا رفت سراغ ریشه فساد؟ رفت سراغ ریشه. با چند تا زن آوازخون کار نداشت تو مدینه که میتونست این کار کنه، بگه بچه ها بیاد اینجا جمع شید همه از امروز تذکر میدیم توی کوچه های مدینه. گفت نه، بر ریشه رو بزنی. بریم سراغ ریشه. رفقا اون کسی در ایمان روش میکنه که تو امر جامعه باشه. چرا شهدا رأی 100 ساله رو یه شب رفت؟ امام فرمود. مگه امام نفرمود که رأی 100 ساله رو یه شب رفتن؟ خب این چی فرمولش چیه؟ بابا کش کن این حرفا رو. امام که ذوقی حرف نمیزنه که. امام که آخر عرفانه. امام که میدونه تو عرفان نجف چه خبر بوده. سرش اینه، اگر تو امر جامعه رفتی روش کردی. آقا اون کسی که تمام عمرش هم ذکر بگه روش نمیکنه. من که تو امر جامعه برم، مگه خواجه روی نبود؟ خواجه روی جزء ذاکرین عالم بود، داشت ذکر میگفت، گفتن امام حسین به شهادت رسید، یه لحظه واستاد، عجب امت بدی، خدا لعنتشون کنه، بگه خدای ببخشید یه دقیقه ذکرم قطع شد، دوباره سبحان الله سبحان. چی روش کرد؟ خواجه روی روش کرد؟ یا اون کسی که تو کربلا بود؟ به شما بگم کار تربیتی اگه برای خودمون تعریف کنیم به جایی نمیرسیم. کار تربیتی یعنی تو امر جامعه ولی باش. لذا اینه دقت کنید، شیاطین با امام کار دارن. تو کربلا هم شنیدید دیگه، به همه گفتن آقا امان نامه دیگه، بزرگشون ابوالفضل عباس بود دیگه، امان نامه. گفتن ما با حسین کار داریم، با دو نفر تو کربلا کار داشتیم، یه دونه آقامون مولامون سید الشهدا و یکی هم حضرت علی اکبر. چرا؟ چون تصور دشمن اینه امام بعدی علی اکبره. با دو نفر کار، دو نفر امان نامه نمیدادن. چرا اربا کردن علی اکبر رو؟ چرا کوچه باز کردن؟ ببینید تصور دشمن رو امشب خیلی روز سنگینه، چون میگفتن امامه. و میدونید اراده خدا بر این بود که مثل لیلة المبید که امیر المومنین به مسلخ رفت که ولی خدا خاتم انبیا نجات پیدا بکنه، اراده خدا بر این بود علی اکبر تو مسلخ بره، امام سجاد نجات پیدا کنه، امام زنده بمونه. یعنی علی اکبر کار علی ابن ابی طالب رو کرد تو کربلا، تا کی بماند؟ تا امام بماند. لذا همه توجه به علی اکبر بود، حضرتم توجه رو به سمت علی اکبر میدن، امام سجاد رو نبینه علیه السلام. لذا چی کرد روز عاشورا علی اکبر؟ خیلی عجیبه، حضرت هادی در زیارتنامه‌شون می‌فرماید که جعلنا الله من ملاقیک و مرافقیک فی الجنه، فقط خدا ما رو، علی جان و علی اکبر، خدا ما رو از رفیقای تو بهش قرار بده. امام معصوم داره میگه، خیلی عجیبه. ما همه دعام اینه که تو بهش کنار امام باشیم، وقت امام هادی میفرمه که ما رو رفیق تو قرار بده، ما کنارت بشینیم. علی جان امشب دعای تو این باشه که ما کنار خود علی اکبر باشیم. جوونا دعاتون این باشه مثل شهدا. این آقا خیلی مهمان نوازه، داره تو نقلا اومده که یه آتیشی تو پشتمون سید شهدا روشن میکردن، همه میفهمین رسم بود اگه یه جای آتیش روشن بود یعنی مهمون کسی میخواد بیاد ما در خدمتش. هر کی هم میومد آقا علی اکبر پذیرایی میکرد. تو بعضی نقلا اومده با دست مبارکش در دهان مهمان غذا میذاشت. آقا جون میشه امشب با اون دستات در دهان ما، در قلوب ما از اون لقمه های بهشتی بذاری، امشب چیزی گیر ما بیاد، دست خالی نریم از این جلسه. یاد کنیم از همه شهدا، همه بچه هایی که مثل شما پیشانی بند بستند شبهای عملیات، یاد کنیم از همه پدر شهید ها. من نمیدونم تو این جلسه پدر شهید هست نیست، یاد کنیم از همه پدر شهیدی که گفتن فدای علی اکبر. میگفت تو بلندی های کهنری سومار تو عملیات سنگی فرماندهشون میگفت، میگفتش که سر یه نوجوانی جدا شد، یعنی ترکش خونپاری که سر رو پرون، میگفت سر تو این بلندی رفت پایین. بودم یه آقای میانسالی دوید دنبال سر، حالا سنگین بود، هیچ که نباید تکون میخورد، میگفت رفت پایین، سر آورد گذاشت کنار جسد، خود چند آخ رو پیکر رو شروع کرد گریه کرد. زدم گفتم چی کار میکنی داداش؟ الان موقع کارا نیست که بلند شو. گفتم برگشت چشا پر اشک، گفت این پسرمه، بودم باش خداحافظی کنم. یاد کنیم از همه پدر شهید ها، همه شهد هایی که سر دادن حسینی شدن. خیلی وداع علی اکبر خیلی سخت بود، من فقط چند عبارت از وداع علی اکبر براتون بخونم. لما توجه الالحرب، اومد بره، اجتمعت النساء حوله کالحلقه، همه زنا دورش حلقه زدن، همه خانوما محارم بچه ها همه دورش حلقه زدن. خیلی دوست داشتنی بود علی اکبر. همه با هم میگفتن علی جان ارحم غربتنا، علی به غربت ما رحم کن. ولا تستعجل الی القتال، علی برای جنگیدن عجله نکن، میشه دیرتر بری یه مقدار، چون اولین از بنی هاشم رفته اجازه بگیره. فانه ليس لنا طاقه في فراقك، ما طاقت نداریم تو فراق تو. مقتل میگه تغیر حال الحسین به حیث اشرف علی الموت، خانم سکینه میگه من نگاه میکردم به چشمای بابام، اینجا به حالت احتضار رسید. شما تو کربلا نمیبینید سر بچه ها داد زده باشه، سر خانم ها، اینجا حضرت داد زدن و ساغ به نسایی و ایالهی دعنهو، رهاش کنی دلی رو، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. شیخ جعفر، شیخ جعفر میگه سه جا علی سید الشهدا به حالت احتضار در اومد. خانم سکینه حواسش به بابا بوده. یه وقتی بود که اومد جلوی بابا ایستاد اجازه بگیره، فاستأذن، اجازه گرفت، در آغوش نگرفت، گفت برو برو. میگه اینجا نگاه کردم دیدم حالت مرگه. دومین جا اونجایی بود که برگشت طلب آب کرد. و سومین جا جاییه که میفرماید علی از اسب به زمین افتاد و صدا زد یا ابتا لما سمع ابی صوت ولده نظرت نظر تو الی، نگاه کردم فرعیت و قد اشرف علی الموت و عیناه تدوران، دیدم چشما میچرخه کل محتضر و جعل ینظر و اطراف الخیمه، داره نگاه میکنه این ور اونور خیمه رو، و سا همین وسط الخیمه، از وسط خیمه صدا میزد ولدی قتل الله من قتلوک، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.